در ساعت 18 به وقت تهران از استودیوی خبر رادیو فردا با شما هستیم. آمریکا در مجوز فروش هواپیما به ایران بازنگری می‌کند. سپاه پاسداران می‌گوید سومین کارخانه زیرزمینی تولید موشک را تأسیس کرده است. و 700 روزنامه‌نگار در نامه‌ای به رئیس جمهور ایران خواستار بازگشایی انجمن روزنامه‌نگاران شدند. خوش آمدین به این بخش خبری، من مرتضی قاسم‌فر هستم. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه سوم خرداد اعلام کرد کشورش در مجوز فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ و ایرباس به ایران بازنگری می‌کند. او گفت برای حفظ جان آمریکایی‌ها در وزارت خزانه‌داری تلاش خواهد کرد تا تحریم‌های اضافی علیه ایران، سوریه و کره شمالی وضع شود. پیشتر رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا هم در زمان کسب رأی اعتماد از سنا گفته بود واشنگتن در توافق هسته‌ای ایران بازنگری می‌کند. ایران از زمان اجرای شدن برجام در دی ماه 94 تا کنون 3 قرارداد برای خرید 10 فروند هواپیماهای مسافربری با کنسرسیوم‌های ایرباس، بوئینگ و ITR امضا کرده است که رقم آنها بالغ بر 10 میلیارد دلار است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید ایران سومین کارخانه زیرزمینی تولید موشک را تأسیس کرده و به توسعه توان موشکیش ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فارس، امیرعلی حاجی‌زاده در سخنانی در دسفول از تولید اولین موشک بالستیک زمین به زمین ایران به نام دسفول خبر داد. آزمایش‌های موشکی ایران طی سال‌های گذشته با انتقاد و واکنش‌های شدید ایالات متحده و شماری از متحدان این کشور در اروپا و منطقه خاورمیانه روبرو بوده است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در ادامه سخنانش گفته است که همه مواد اولیه برای قطعات تولید سوخت و دیگر موارد لازم برای ساخت موشک در ایران طراحی و تولید می شود. 700 روزنامه‌نگار در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار بازگشایی انجمن روزنامه‌نگاران ایران شدند. در این نامه خطاب به حسن روحانی از او خواسته شده که با تأکید بر قانون و استوار کردن نظم در دستگاه‌های اجرایی زمینه تحقق وعده‌های انتخاباتیش را فراهم کند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران هم از خواست روزنامه‌نگاران ایرانی حمایت کرده و خواستار برآورده شدن این خواسته‌ها شده. این فدراسیون بسته شدن دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را غیر قانونی و بدون هیچ دلیل می‌داند و آن را نقض قوانین ملی ایران و همچنین قوانین سازمان بین‌المللی کار و معاهدات بین‌المللی در خصوص قوانین کارگری و آزادی حق داشتن سندیکا برمی‌شمارد. روز پنج شنبه وزیران نفت اوپک بر سر سطح تولید فعلی نفت تا فروردین ماه 97 توافق کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این توافق در حالی صورت گرفته که تولید کنندگان نفت با کاهش قیمت نفت و پایین آمدن سهام در 3 سال گذشته روبرو بودند. کشورهای غیر عضو اوپک همچون روسیه هم سطح تولید خود را افزایش نخواهند داد. درباره همین اجلاس و با همکارم آرش حسنیا در استودیو خبر رادیو فردا همراه میشیم که او خبر رو پی گرفته. آرش، نتیجه اجلاس 172 وزیر نفت عضو اوپک چی بود تا الان؟
همونجور که مرده در خبر خوندی، دقایقی قبل وزیران نفت عضو اوپک در اجلاس 172 این سازمان بر سر تمدید 9 ماهه توافق صورت گرفته در اجلاس 172 که پاییز پارسال انجام شده بود به توافق رسیدن. البته پیش از برگزاری این جلسه هم تمام ارزیابی‌ها همین رو نشون میداد که تمدید خواهد شد این توافق. فقط بحثی که بود بحث دوره تمدید بود که عده‌ای میگفتن 6 ماهه باشه، گروهی دیگه 9 ماه رو پیشنهاد میدادن و حتی تا 12 ماه هم گفته شد. نکته جالب توجه اینه که اوپک واقعا جای عجیبیه، یعنی دست کم وزرای نفت ایران و عربستان که کشورهای که مقام‌های سیاسی هر دو کشور در بالاترین سطح منازعه و مجادله کلامی هستند در شرایط حاضر، در اوپک رفتاری کاملا متفاوت داشتند و هر دو وزیر و هر دو کشور که از کشورهای مهم و مؤسس سازمان اوپک هستند بر سر تمدید توافق اشتراک نظر داشتند و اختلافی نبود. آقای زنگری به محضی که وارد وین شد اعلام کرد که ایران با توافق موافقه و هر تصمیمی که دیگر اعضای 13 گانه اوپک بگیرند با اون همراهی خواهد کرد. نکته مهم این است که کشورهای غیر عضو هم وزراشون حضور داشتن امروز در وین، از جمله مهمترین اونها روسیه هست که اونها هم توافق کردن که همچنان سطح تولید در همون سطحی که در اجلاس 170 در پاییز پارسال اتفاق افتاد بمانه و افزایش پیدا نکنه. فقط لیبی و نیجریه به خاطر شرایط خاص این دو کشور که اوضاع اقتصادی مناسبی ندارن از این امر مستثنا شدند، که البته اونها هم توان تولید بیش از این رو ندارن و هر چقدر که تولید بکنن میتونن بفروشن.
خب آرش، تکلیف نفت ایران چی میشه؟ چه وضعیتی خواهد داشت با این اوضاع؟
ایران در اجلاس 170 که همه کشورها سطح تولیدشون رو کاهش دادن، از جمله عربستان سعودی و روسیه که بیشترین سهم رو داشتن در کاهش تولید و رسوندن سقف تولید اوپک رو به 32.5 تا 33 میلیون بشکه، ایران همون زمان بسیار تلاش کرد، وزارت نفت ایران، که مستثنا بشه از این امر و تونست این استدلال رو بقبولونه آقای زنگنه. و وزارت نفت ایران چون استدلال این بود که ما به سطح تولید نفت پیش از تحریم ها باید برگردیم، اونجا تازه شروع میکنیم به اینکه بحث بکنیم که کاهش بدیم یا تثبیت بکنیم. لذا ایران همچنان میتونه در سطح 3,800,000 بشکه در روز تولید بکنه، اونطور که در همون توافق بود، و کاهش نمیده تولید خودش رو. و امروز آقای زنگنه همچنین اعلام کردن که صادرات نفت ایران بین 2,100,000 تا 2,200,000 بشکه ثابت خواهد موند.
معمولا اجلاس نفت اوپک حواشی هم همیشه داره، این سری این دوره نشست چه حواشی قابل بحث و توجهی داشته؟
به نکته خیلی مهمی اشاره کردی، معمولا اجلاس اوپک فراتر از جلسه اصلیش در حاشیه هاش هست که اتفاقای خیلی مهمی میفته. مهمترین اتفاق شاید در حوزه صنعت نفت در ماهای اخیر دیشب اتفاق افتاد، جایی که آقای پاتریک پویان رئیس کل توتال که یکی از شرکت‌های بزرگ نفتی فرانسوی است، دیشب در حاشیه اجلاس در هتل کمپیننسکی وین با آقای زنگنه دیدار مفصل و طولانی داشتند، مذاکراتی صورت گرفت و بعد از اون آقای زنگنه گفتند که به احتمال خیلی زیاد در یک ماه آینده قراردادی رو در قالب قراردادهای جدید نفتی ایران با توتال امضا خواهند کرد که احتمالاً مربوط میشه به توسعه فاز 11 پارس جنوبی، که گفتن کمتر از یک ماه این اتفاق خواهد افتاد. نکته مهم این مذاکره و این قرارداد این هست که این نخستین قرارداد جدید نفتی ایران بعد از برجام و در قالب جدید هست. مسئولان اوپک در آبان ماه 95 پس از امضای برجام به ایران رفتن، یک تفاهم‌نامه‌ای رو امضا کردن و می‌خواستن کارو شروع بکنن، اما با مخالفت‌هایی که در واشنگتن اتفاق افتاد دست نگه داشتن و گفتن که ما منتظر می‌مونیم که تحولات سیاسی واشنگتن مشخص بشه. امروز دیشب معلوم شد که اون تفاهم نامه منجر به امضای قرارداد خواهد شد. ارزش نهایی این پروژه 4,800,000,000 دلار خواهد بود که توتال با ایران میبنده برای توسعه.
خیلی مهمه برای نفت،
بسیار
ایران.
مهمه، بسیار
بعد
مهمه.
این در چارچوب همون قراردادهای جدیدی هست که رونمایی شد.
بله
چند ماه پیش
این
که قرار شد.
از این بابت اهمیتش همینه که نخستین قرارداد از اون دست هست. و نکته جالب توجه این بوده که آقای زنگنه ابا کردن و پرهیز کردن از گفتن نام بانکی که قرار هست این داد و ستد رو از طریق اون بانک انجام بشه. احتمالاً نگران هستن از اینکه اون بانک تحت فشار قرار بگیره و مسائلی براش پیش بیاد و این توافق نتونه پروژه نهایی بشه. مربوط به میدان گازی پارس جنوبی فاز 11 توسعه این فاز میشه این قرارداد.
این یکی از دستورکارهای دولت آقای روحانی هم است که خیلی روش تاکید داره که این قسمت رو به خصوص گسترش بده. من متشکرم از تو. آرش حسنیا بود و آخرین جزئیات مرتبط با اجلاس 172 تن از وزیران نفت عضو اوپک.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل گرد هم آمدند. مهمترین موضوعی که مورد بحث سران قرار خواهد گرفت مبارزه با تروریسم خواهد بود. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار صدای آمریکا در گفتگوی با جان خاکزاد درباره نشست امروز سران ناتو که برای نخستین بار با شرکت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برگزار می شود گزارش می دهد. نیلوفر پور ابراهیم در پاریس.
رئیس جمهوری آمریکا روز شلوغ و پرکار را آغاز کرده. دونالد ترامپ امروز در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل با سران این اتحادیه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار حدوداً یک ساعته دو طرف در مورد سیاست خارجی، امنیت، تغییرات اقلیمی و روابط تجاری گفتگو کردند. به گفته رئیس شورای اروپا در مورد موضوعات بسیاری از جمله مبارزه با تروریسم توافق داشتند و یا نظر مشابهی در مورد اوکراین داشتن، اما در مورد موضوعاتی مثل تغییرات اقلیمی، تجارت و روسیه به گفته آقای توس موضع مشترکی ندارن. بعد از اون آقای ترامپ با امانوئل مکرون رئیس جمهوری جوان و تازه فرانسه دیدار رو گفته و کرده. آقای مکرون در ابتدای این دیدار اشاره میکنه به اینکه موضوعات بسیار گسترده‌ای برای بحث با آقای ترامپ داره، قرار هست به همراه هم ناهار بخورن و یک گفتگوی کاری در زمان ناهار داشته باشن و آقای مکرون گفته که خیلی خوشحاله که میتونه در مورد موضوعهای بسیاری با آقای ترامپ گفتگو بکنه. قرار هست آقای ترامپ با خانم ترزا می نخست وزیر بریتانیا هم گفتگو بکنه. این دیدار تا حدودی تحت تاثیر اخباری که امروز منتشر شده در مورد درز اطلاعات امنیتی مربوط به حمله منچستر قرار گرفته و خانم می گفته که آقای ترامپ خواهد گفت که اطلاعاتی که بین ماموران آمریکایی و بریتانیایی رد و بدل میشه باید حتما پوشیده بمونه، ولی هنوز مشخص نیست که آیا این اطلاعات رو از چه طریقی درز کرده.
خانم پور ابراهیم، در گفتگوهای امروز قرار بودجه ناتو هم مورد بحث قرار بگیره، در این مورد چه اطلاعی دارید؟
بحث پایبندی کشورهای عضو به تخصیص 2% از تولید ناخالص داخلیشون به هزینه‌های دفاعی، تصمیمی که سال 2014 گرفته شده برای هزینه کردن بهتر و بیشتر در بحث دفاعی در کل ناتو. این بحث فقط شامل پول نیست، بلکه شامل همکاری و سهم معنادار در ماموریت عملیات‌ها و تعهدات ناتو هم میشه. از طرف دیگه قرار هست امروز ساختمان جدید ناتو افتتاح بشه و همینطور بنای یازبودی که برای قربانیان و به یاد حملات 11 سپتامبر در ساختمان جدید بنا شده.
نیلوفر پور ابراهیم بود که با همکارم جان خاکزاد گفتگو میکرد درباره نشست سران کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل. اما یک توضیح و ادامه خبرها. توضیح این که پیش از این در گفتگوی من و همکارم آرش حسنیا من گفتم نتیجه اجلاس 172 وزیر نفت عضو اوپک این اشتباه است، معذرت میخوام، نتیجه اجلاس 172 وزیران نفت عضو اوپک، 13 کشور در واقع با 13 تا وزیر در این نشست شرکت داشتند. و ما ادامه خبرها. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با اعلام سلامت انتخابات 29 اردیبهشت ماه میگوید با این حال در این انتخابات تخلفات بسیاری هم صورت گرفته. دبیر شورای نگهبان در نشست هیئت رئیسه خبرگان با بیان اینکه دولت مجری انتخابات است، این نهاد را به قانون شکنی در امر انتخابات متهم کرده و گفته است مسئولین تخلفات بسیاری داشتند. او بدون اشاره به نام متخلفین انتخاباتی تخلفات صورت گرفته را مالی و سیاسی دانسته و گفته چنین تخلفاتی از سوی مجری انتخابات انتظار نمی رفت. سخنگوی شورای نگهبان عباس علی کدخدایی هم پیشتر تخلفات انتخاباتی را زیاد توصیف کرده بود. آقای کدخدایی با بیان اینکه گزارش‌های متعددی درباره تخلفات دریافت شده گفت مقرر شد تا کارشناسان پس از بررسی نتایج آن را در جلسه بعدی شورای نگهبان اعلام کرده تا تصمیم نهایی اتخاذ شود. انتخابات ریاست جمهوری ایران به همراه انتخابات شوراها و میان دوره مجلس روز جمعه 29 اردیبهشت برگزار شد. در انتخابات ریاست جمهوری حسن روحانی با کسب 57% آرا توانست رقبایش را پشت سر بگذارد. بحرین و مصر در کنار عربستان سعودی و امارات متحده عربی دسترسی به وبسایت شبکه خبری الجزیره و برخی دیگر از سایت‌های قطری را مسدود کردند. این تصمیم بعد از نزاع کشورهای منطقه بر سر انتشار نقل قول‌های از امیر قطر در حمایت از نقش ایران و انتقاد از پاره سیاست‌های منطقه کشورهای عربی در شبکه‌های خبری این کشور صورت گرفته است. قطر انتشار این اخبار را به هکرها نسبت داده و به سرعت آن را تکذیب کرده است، اما به گزارش از آسوشیتد پرس انتشار این اخبار باعث بروز تنش‌های واقعی در میان سران کشورهای عربی با قطر شده است. مدیر دفتر روابط عمومی دولت قطر گفته در حال حاضر تحقیقات درباره حمله سایبری که باعث انتشار این اخبار شده ادامه دارد. او از رسانه‌ها خواسته است که بیانیه‌های جعلی را بازنشر ندهند. انتشار اخبار به گفته دولت قطر جعلی اندکی پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ در سفر به عربستان سعودی و دیدار با سران کشورهای اسلامی در کنار ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به شدت از ایران انتقاد کرد. در ساعت 18:15 به وقت تهران هستیم. با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌های رادیو فردا بمانید.